به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید در پنجشنبه شب. سلام ما از راهی دور به شما در هر شهر روستایی در ایران که صدامون رو میشنوید و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی شامگاهی رادیو فرداست. در طول یک ساعت آینده شما رو درباره آخرین اخبار ایران و جهان بروز میکنیم. آزاده اسدی هستم و در ششم بهمن ماه 26 ژانویه با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. با آرش حسنی همراه بشیم. قبل از اینکه براتون توضیح بدم چه چیزهایی در این برنامه خواهید شنید تا یک ساعت آینده، تا بشنویم خبرهای تازه رو. آرش سلام بر تو، حالت چطوره؟
سلام زده، سپاسگزارم، خوبم.
چه خبر آرش؟
راستش برای من که علاقمندم به خبرهای اقتصادی، امروز روز پرخبریه و یه عالمه خبر اقتصادی دارم، از جمله اینکه اونجوری که رئیس کل بانک مرکزی گفته دلار آمریکا در ایران تک نرخی شده. بانک مرکزی بعد از اینکه تک نرخی کرده نرخ ارز رو، به فروش ارز به نرخ آزاد به صرافی‌ها هشدار داده. آقای احمدی نژاد امروز سخنرانی کرده و گفته که در ایران مشکل اقتصادی وجود نداره.
بله.
و اگر یه خود از اقتصاد حالا فاصله بگیریم، خانم فاطمه کروبی گفته که همسرش مهدی کروبی ممنوع ملاقات شده و یک هواپیمای F-14 نیروی هوایی ایران سقوط کرده.
حالا که خلاصه خبرها رو گفت آرش، باش همراه بشیم مشروع خبرها رو هم بشنویم.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که دلار آمریکا در ایران تک نرخی شده است. محمود بهمنی بهای ارز تک نرخی را 1226 تومان اعلام کرده و گفته این نرخ از روز شنبه در تمام سیستم بانکی اعمال می شود. از این پس گشایش های اعتبار، حواله ها و واردات کالا با این نرخ انجام خواهد شد. روز گذشته هم موافقت محمود احمدی نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی تا سطح 21% سبب کاهش ارزش طلا و ارز در ایران شد. روز پنجشنبه در بازار آزاد ارز دلار آمریکا بین 1700 تا 1800 تومان به فروش می رسید. قیمت سکه طلای طرح قدیم هم تا سطح 800 هزار تومان کاهش یافته است. در این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها درباره فروش ارز با نرخ آزاد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس در این بخشنامه گفته شده از روز شنبه صرافان ایران تنها می‌توانند ارز را با 3-5% بالاتر از نرخ مرجع بانک‌ها بفروشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در ایران هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد. او که در سفری استانی به کرمان رفته است، خود را مطلع از اوضاع خوانده و تاکید کرده که ایران از ثبات اقتصادی برخوردار است. این در حالی است که در چند هفته گذشته بهای ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد به شدت افزایش داشته است. احمدی نژاد با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفته است ملت ایران هر چه نیاز داشته باشد از دل همین خاک به دست خواهد آورد. روز دوشنبه اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را منع کرد و با تحریم بانک مرکزی دارایی‌های این بانک هم در 27 کشور مسدود خواهد شد. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی ممنوع ملاقات شده است. فاطمه کروبی گفته است به دنبال اعلام نظر آقای کروبی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، ملاقات من با ایشان کاملا قطع شده و مقامات امنیتی اجازه رفتن به منزل خودم را نیز از من سلب کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی که در مشهد به دیدار احمد قابل پژوهشگر دینی رفته بود، همچنین گفته است ماموران امنیتی برخوردی بی‌ادبانه و حتی کانه با او داشتند. حدود یک ماه پیش خانم کروبی از قول مهدی کروبی گفته بود آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلعند و می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند. یک هواپیمای F-14 ایران پس از پرواز در نزدیکی بوشهر سقوط کرد. محمد حسن جهانبخش استاندار بوشهر با تایید این خبر گفته است نیروهای امدادی در جستجوی خلبان و کمک خلبان هستند. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از کشته شدن خلبان و کمک خلبان در این حادثه است. به گزارش خبرگزاری فارس این هواپیما دقایقی پس از پرواز در ساعت 4:30 در اطراف یکی از روستاهای شهرستان بوشهر سقوط کرده است. آزاده
25 دقیقه دیگه آرش حسنی باز همینجا است. بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر برای آزادی روزنامه‌نگارانی که تازه در ایران دستگیر شدند.
ما در آستانه انتخابات مجلس نهم هستیم. در حال حاضر شهروندان ایرانی واقعا دسترسی به اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آینده خودشون و انتخاب نمایندگان خودشون رو ندارن.
فشار حکومت بر بهائیان ایران در زمینه کسب و کارشون.
یک مشاغلی داشتن، مغازه‌ای داشتن، اون رو مثلا دو سال پیش تعطیل کردن همین در شهرهای ساری و اونها دیگه از خونه کار میکنن، ولی ریختن در خانه ها و دنبال مدرک میگشتن که حتی اون کارها رو هم تعطیل بکنن.
طرح فوری قطع صادرات نفت به اروپا در مجلس شورای اسلامی مطرح میشه.
اگر این قطع بشود اروپا این رو به سادگی از جاهای دیگر تامین خواهد کرد و هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد اروپا.
و در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه ثابت پنج شنبه ها رو میشنوید درباره تازه های تکنولوژی برنامه .com. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید تا حدود 50 دقیقه آینده. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلار آمریکا در ایران تک نرخی شده. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، محمود بهمنی بهای ارز تک نرخی رو 1226 تومان اعلام کرده و گفته که این نرخ از روز شنبه در تمام سیستم بانکی اعمال میشه. این بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی برای مهار قیمت دلار در ایران محسوب میشه. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگوی با کیوان حسینی از تاریخچه تک نرخی شدن دلار در ایران میگه.
این سومین بار است در تاریخ جمهوری اسلامی که از تک نرخی شدن ارز صحبت میشه. بار اول اوایل دهه 1370 بود، موقعی که آقای محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود که تک نرخی کردن شکست خورد. بار دوم در زمان مرحوم نوربخش بود سال 1381 که ارز تک نرخی شد و موفق بود و تا همین یک سال گذشته هم به صورت تک نرخی داره میشد. و این بار آقای محمود بهمنی بعد از اینکه ارز چند نرخی شد اعلام میکنه که میخواد ارز رو به حالت تک نرخی برگردونه. دلیل اصلیش این هست که همونطور که میدونین از حدود یک سال پیش نظام ایران برگشت به دو نرخی و چند نرخی و به خصوص دیگه چند هفته اخیر بازار ارز با نوسانات بسیار بسیار شدید روبرو شد.
چه تأثیری میتونه بذاره روی بازار ارز که به نظر میاد در چند هفته اخیر به طور کلی از دست دولت خارج شده کنترلش؟
نرخی که آقای بهمنی اعلام میکنه 1226 تومان، حتی در حال حاضر که دلار عملا پیرامون 1800 تومان نوسان میکنه، یک تفاوت 600 تومانی داره با نرخ بازار آزاد. آقای بهمنی تا اونجایی که من میدونم اعلام کرده که از روز شنبه قراره که این دلار با این نرخ ارائه بشه. احتمالاً تا روز شنبه بازار، مردم، پسنداز کننده ها، کسایی که ارز می‌خریدن صبر می‌کنن ببینن که چه اتفاقی می‌افته. اگر ببینن که از روز شنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اندازه کافی دلار داره که با این سطحی که آقای بهمنی اعلام کرده بریزه به بازار و پاسخ تقاضا رو بده، طبعاً قیمت دلار پایین میاد. و اگر بازار احساس بکنه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی توانایی انجام این کار رو نداره، باز وضع برخواهد گشت به اون چیزی که ما طی چند هفته اخیر دیدیم و حتی بدتر. منتها در اون شرایط بانک مرکزی هم مقادیر زیادی دلار رو از دست خواهد داد. بنابراین من شخصا بدبین هستم، چرا که معتقدم اگر این کار امکان داشت و اگر بانک مرکزی واقعا توانایی انجام این کار رو داشت، پس چگونه اجازه داد که دلار تا حد 2100 تومان بالا بره؟ و در حال حاضر که این اعلام رو میکنه، آیا منابع تازه‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که بخواد با تکیه بر اون منابع دست به انجام این کار بزنه و دلار رو اینقدر در ایران نرخش رو پایین بیاره؟ به هر حال باید منتظرمون تا روز شنبه جواب این پاسخ ها رو پیدا کرد.
آخرین سوال من هم درباره یه تصمیم تازه دولت هست درباره نرخ سود بانکی. دولت موافقت کرده که نرخ سود بانکی تا 21% افزایش پیدا بکنه به این امید که مردم پولشون رو از بازار ارز و طلا در بیارن و بذارن در بانک‌ها برای گرفتن این 21%. حالا شخص شما اگر که همین الان در تهران بودید و پولتون رو احیاناً در بازار ارز و طلا داشتید برای که بتونید سود ببرید از این بازار، حاضر بودید که اون پول رو از بازار ارز و طلا در بیارید و ببرید بدید به بانک‌ها تا این سود 21% رو بگیرید از بانک‌ها؟
من اگر در ایران پس انداز داشته باشم، تردید خواهم کرد که این پس اندازم رو به بانک ها بسپارم برای دریافت سود 21% با توجه به این که طی چند هفته اخیر مقدار پس اندازهایی که در بانک ها بوده به نصف تقلیل پیدا کرده با توجه به دو برابر شدن قیمت دلار. بنابراین من شخصا تصور نمی کنم که با اعلام نرخ سود 21% پس انداز کننده ها حاضر باشند که موجودی خودشون رو از بازار ارز و طلا خارج کنند و اون رو دوباره بسپارند به بانک ها.
درباره تک نرخی شدن دلار در ایران شنیدید. کیوان حسینی از رادیو فردا با فریدون خاوند صحبت میکرد، کارشناس اقتصادی. در همین زمینه هم بانک مرکزی با بخشنامه اعلام کرده که از تاریخ 8 بهمن ماه صرافان سراسر کشور مجاز هستند با در نظر گرفتن هزینه های نقل و انتقالات ارزی نرخ فروش ارز رو حداکثر 3-5% بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه. یکی از نماینده های مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته که هفته آینده طرح فوری قطع صادرات نفت به اروپا در مجلس مطرح میشه. از حسن جعفری بشنویم.
3 روز پس از آن که اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند پیش از اجرایی شدن این طرح، ایران خود شیر نفت را به سوی اروپا میبندد. مجلس قرار است هفته آینده به بررسی چنین طرحی بپردازد. ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است چند تن از نمایندگان در حال تدوین طرحی هستند که بر پایه آن کشورهای اروپایی نقل قول نتوانند حتی یک قطره نفت از ایران بخرند و شیر نفت به سوی آنان بسته شود تا از این پس با دم شیر بازی نکنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کرد که بر مبنای آن کشورهای عضو خرید نفت و همچنین هر گونه معامله با بانک مرکزی ایران را از اول ژوئیه 11 تیر ماه ممنوع می‌کنند. در همان روز دوشنبه و ساعتی پس از انتشار این خبر، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و عضو فعلی مجلس خبرگان گفته بود ایران نباید تا 6 ماه دیگر صبر کند و بهتر است صادرات نفت را از همکنون متوقف کند. آقای فلاحیان و همینطور نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس دلیل توقف صادرات را غافلگیر کردن اروپا ذکر کردند. اما حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن میگوید این نشان از سوء محاسبه ایران دارد.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند. بازار نفت اینجوری کار نمیکنه. در بازار نفت البته رزروهای فراوان وجود داره، هنوز رزروهای استراتژیک وارد کار نمی کنم و این شرکت ها می توانند از جایی که زیادی وجود داره به جایی که کم وجود داره برسونن. کاری که اینا در بحران 1974 دادن معجزه آسا بود، یعنی توانستند تمامی نیازهای نفتی رو برآورد بکنن بیان که کمبودی احساس بشود. حتی این حرفا که غالبا میگذرن در دهان این مسئولان روزنامه ها و برخی منابع غربی که اگر ایران نفت امروز جلوشو بگیره قیمت نفت 30% بالا خواهد رفت، اینا به نظر من قصه هایی هستن که پایه در واقعیت بازار نفت نداره. بازار نفت اینا رو جذب میکنه. تولید ایران، صادرات ایران امروز در حدود 2 میلیون بشکه است. از این رقم حدود 425 هزار بشکه است به اروپا میاد. اگر این قطع بشود، اروپا این رو به سادگی جاهای دیگر ترمیم خواهد کرد، به هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد برای اروپا. افزایش بهای مثلا 3-5 دلاری در یک روز، در یک هفته، این دوباره سر جای خود برمیگرده و ایجاد مشکلی نخواهد کرد برای اینا.
ایران برای قطع کردن صادرات نفت به اروپا در واقع باید قراردادهای فعلی را نسخ کند. پس اگر هفته آینده مجلس شورای اسلامی به چنین توافقی رأی بدهد، آیا ایران باید جریمه هم برای این لغو قرارداد بپردازد؟ حسن منصور:
یکی از علل اینکه اروپایی‌ها 6 ماه وقت گرفتن برای این کار این نیست که خودشون رو آماده بکنند و احیانا جانشین پیدا بکنن بعد از اون این تحریم و اجرا بگذارن، بلکه از این روز که اینا محصورهای حقوقی دارن. وقتی اینا قرارداد دارن، قرارداد قطع بکنن، باید عدم و نفع پردازن. به این ترتیب همه این فرجه رو دارن که قراردادهای موجود رو به اجرا بگذارن ولی قراردادهای جدید تجدید نکنن. ببینید، این زمینه برای دعوای دیگری البته خواهد شد، ولی برای کشوری که زیر بار این همه دعوی خم شده و در واقع به ابرو خم نمیاره، اینا مسائل نیست. حداکثری که بعد از این اگر محکومم بشود از دارایی ضبط شدهش اینا رو وصول هم بکنن، باز به روش نخواهد آورد، اعلام خواهد کرد که بالاخره ما پیروز شدیم.
روز پنجشنبه چین اعلام کرد که تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را در تحریم نفت ایران غیر سازنده می‌داند. یانگ جیچی وزیر خارجه چین گفته است اینکه بر ایران فشار کورکورانه وارد شود و تحریم اعمال شود رویکردی سازنده نیست. چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و در ماه نوامبر، دو ماه پیش، روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کرد، یعنی حدود یک سوم از صادرات نفت ایران. اما با این حال چین برای ماهای ژانویه و فوریه این میزان را کاهش داده و دلیل آن را عدم توافق طرفین بر سر مفاد قرارداد اعلام کرده است.
7:30 هست در ایران. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. اسم حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران این روزها با نوشتن مطلبی از صفحه اون درباره انقلاب سال 57 بر سر زبون‌ها افتاده. حسین علایی توی اون مطلب اون چیزی رو که اشتباهات شاه سابق ایران میخوند از نگاه خودش نوشته بود، اما بعضی مخاطب اصلی این نوشته رو آیت الله خامنه‌ای توصیف کردند. از مراد ویسی بشنویم.
سرتیپ حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بار دیگر از مطلبی که اخیراً در روزنامه اطلاعات نوشته دفاع کرده است. آقای علایی در یادداشتی که در سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی و در پاسخ به مطالب روزنامه کیهان علیه وی نوشته شده گفته است مقاله 19 دی را خودش نوشته و برخلاف آنچه که روزنامه کیهان میگوید دشمن یا کسی این مطالب را به وی القا نکرده است. حسین علایی 3 هفته قبل با انتشار مطلبی در روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت و حکومت شاه در سالهای 56 و 57 پرداخت. با این وجود برخی طرفداران حکومت جمهوری اسلامی با حمله به حسین علایی وی را متهم کردند که با شبیه سازی دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی در صدد تضعیف نظام و شخص آیت الله خامنه ای برآمده است. به ویژه آنکه حسین علایی در توصیف اقدامات حکومت شاه از واژه‌هایی چون اردوکشی و زورآزمایی خیابانی استفاده کرده بود که یادآور سخنان آیت الله خامنه ای علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بود.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
حالا و در حالی که انتقادات برخی از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی از حسین علایی بالا گرفته، او میگوید من در نفی استبداد و دیکتاتوری شاه سخن گفتم و این حرف حرف موهنی نیست. اما اصرار سرتیپ علایی بر تکرار مواضع خود چه تأثیری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران دارد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به هر حال حاکمیت تلاش کرد بعد از مقاله آقای علایی به گونه‌ای وانمود بکنه و به گونه‌ای آقای علایی رو و دیگرانی که مثل او فکر میکنن رو خل بده به سمت اینکه با بنیانهای ایدئولوژیک اساسی نظام جمهوری اسلامی فاصله بگیرن و اونها رو حل بدن به سمت اینکه ادبیات اپوزیسیون رو استفاده کنن و عملا فاصله بگیرن و در این حال اونها رو با حمله و اهانت اونها رو مجبور بکنن و اونها رو وادار بکنن که روشی رو در پیش بگیرن که اپوزیسیون رسمی نظام در پیش میگیره، در حالی که آقای علایی به بنیانهای ایدئولوژیک این نظام معتقده ولی به رفتار حاکمیت منتقده و این دوتا یک تناقضی است که اینها تلاش میکنن این تناقض رو نادیده بگیرن حاکمیت و او رو هول بدن به سمت اپوزیسیون شدن، در حالی که چنین چیزی نیست.
از سوی دیگر همان گونه که سایت کلمه نقل کرده، حسین علایی حمله به منزل خود در درون شهرک سازمانی سپاه را مورد انتقاد قرار داده است. آقای علایی گفته با توجه به این که منزل وی در درون شهرک سازمانی سپاه قرار دارد، حمله به منزل او سازمان یافته بوده و این حمله باعث رعب و وحشت زن و بچه او شده است. اما ایستادگی حسین علایی بر مواضعش چه تأثیری بر سازمان سپاه پاسداران به عنوان نیروی مسلح اصلی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ سراج الدین میردامادی.
به هر حال اینها سرمایه‌های معنوی و تاریخی سپاه پاسداران به عنوان یکی از استوانه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی هستند که بخشی از تاریخ جنگ در سینه‌های اینها است. خیلی از این مطالب گفته نشده، بخشی جزء اسرار نظام و خود حاکمیت هم میدونه اگر بیش از این بخواد به امثال آقای علایی فشار بیاد هزینه‌های زیادی رو باید پرداخت کنه. بسیاری از فرماندهان سپاه به نوعی زیر دستان و شاگردان و نیروهای تحت امر سردار علایی بودن و هنگامی که میبینن با فردی در این سطح سابقه و ایمان و اعتقاد و شجاعت و فداکاری که او در زمان جنگ کرده چنین داره برخورد میشه، بقیه هم حساب کار دستشون میاد و بقیه هم فکر میکنن که این نظام به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
و نهایت اینکه دو دستگی بین فرماندهان سپاه و نیز بین شخصیت‌های سیاسی در مورد نحوه مواجهه با سخنان اخیر سرتیپ علایی همچنان ادامه دارد. در کنار نامه انتقادی 12 فرمانده سپاه به حسین علایی و تجمعات اعتراضی در مقابل منزل او، شمار بیشتری از فرماندهان ارشد دوران جنگ با این حملات به علایی همراه نشده و یا سکوت کردند. و این در حالی است که علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده سرشناس مجلس، نیز به همراه غلامعلی رجایی، مسئول تبلیغات قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، از نحوه برخورد با حسین علایی انتقاد کرده اند.
گزارش مورد ویسی رو شنیدید. اما سازمان دیدبان حقوق بشر بیانیه ای صادر کرده و در اون خواستار آزادی هرچه زودتر روزنامه نگاران زندانی در ایران شده و بازداشت های اخیر رو نقض حق آزادی بیان توصیف کرده. مهتاب وحیدی را در گفتگوی با فراز ثانی، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، از اون درباره دلیل انتشار این بیانیه میپرسه.
همونطوری که خودتون میدونین چند نفر روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در یک موج جدیدی بازداشت شدن و این بازداشت ها از سوی دیدبان حقوق بشر بازداشت های خودسرانه است و به این دلیل ما از مقامات عالی رتبه ایران تقاضا کردیم که این روزنامه نگاران رو آزاد کنن. و دلیل اصلی انتشار این بیانیه و نگرانی اصلی دیدبان حقوق بشر اینه که نه تنها نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان اینجا صورت گرفته شده، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات، و این دلیل اصلی است که عنوان این بیانیه حمله به آزادی اطلاعات بوده.
آقای ثانی، چرا بازداشت های اخیر رو حمله به آزادی اطلاعات میدونید؟
به خاطر اینکه ما در آستانه انتخابات مجلس نهم هستیم و در حال حاضر شهروندان ایرانی واقعا دسترسی به اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آینده خودشون و انتخاب نمایندگان خودشون رو ندارن و این موج بازداشت ها واقعا نقض آزادی بیان و نقض دسترسی به اطلاعات کافی مردمه. این اولین موج بازداشت نیست متاسفانه و همونطوری که خودتون اطلاع دارید، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز گفتن که در سال 2011 ایران یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان بود.
فکر میکنید بازداشت این روزنامه نگارا و وبلاگ نویسا رو میشه مرتبط دونست با انتخابات پیش روی مجلس آقای ثانی؟
شاید اعلامیه وزارت اطلاعات در رابطه با بازداشت هایی که قبل از انتخابات صورت گرفته بوده هیچ رابطه‌ای با بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان نداشته باشه، ولی نگران دیدبان حقوق بشر اینه که شاید هم یک رابطه اینجا باشه بین این دوتا اقدام. و در انتخابات 2009، انتخابات بحث برانگیز سال 2009، خیلی از اطلاعات از طریق اینترنت، از طریق وبلاگ نویسان، توییتر و فیسبوک به جامعه بین الملل رسید و به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی واقعا خیلی دارن تلاش میکنن که این کانال ارتباطی رو کاملا قطع بکنن و این واقعا یکی از نگرانی‌هایی است که ما در دیدبان حقوق بشر داریم و به این مسئله اشاره شده بود در نقل قول آقای جوسترک.
فراز ثانی بود، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. جامعه بین‌المللی بهائیان توی تازه‌ترین بیانیه خودشون از فشار حکومت بر بهائیان ایران در زمینه کسب و کارشون به شدت انتقاد کردند. وحید پوراستاد گفتگویی در همین زمینه داره با پدیده ثابتی، سخنگوی فارسی زبان جامعه بین‌المللی بهائیان در لندن.
خبر جدیدی که به دست ما رسیده در شهرمان بوده، یک تعداد زیادی از باهائیان که به طور خصوصی کار میکردن، یعنی بیزنس های خصوصی داشتن، اونها وقتی که خواستن جوازشون رو تمدید کنن، سازمان های دولتی این کارو نکردن، خودداری کردن از تمدید جوازهای اونها. مشکل سر این هستش که چون از اول انقلاب باهائیان از ادارات دولتی اخراج شدن، اونها رو آوردن به کارهای خصوصی و شخصی، و برای همین الان این در حقیقت یک مشکل عظیمی به از نظر اقتصادی برای باهائیان ایجاد میکنه، چون در مورد اون کارها هم دولت داره مداخله میکنه و جلوی اونها رو میگیره.
خانم ثابتی، این مشکلات در کدوم شهرها بیشتر به چشم میخوره؟
من میتونم بگم که در تمام شهرها این مشکلات رو داشتن باهائیان، ولی این همونطور که گفتم این خبر جدید در شهر کرمان بوده، ولی ما شواهدی داریم که در شهرهای ساری و در اصفهان، آبادان، حتی در اصفهان من میتونم بگم که بیزنس‌های باهائیان رو با آتیش کشیدن و در جاهای دیگه جوازشون رو گرفتن و حتی تهدید کردن از دوستان شهروندان مسلمان که با باهائیان همکاری میکردن، شریک بودن، حتی اونها رو تهدید کردن که باهائیان اجازه ندارن کار بکنن و الا اونها هم جوازشون رو میگیرن.
آیا مشخص هست که به طور خاص چه شغل‌هایی رو بیشتر حساسیت داشتن یا به طور کلی حساسیت نسبت به شغل باهائیان وجود داره؟
خب شغل‌های حساس مثل پزشکی و برنامه‌هایی که یا فعالیت‌هایی که باهائیان در تماس باشن با شهروندان دیگر، اون رو که طبیعتاً اصلاً دوست ندارن و جلوی اون رو گرفتن، ولی الان دیگه به هر کاری که باهائیان دست می‌زنن دولت خواد ممانعت بکنه و بعضی حتی خونه کار می‌کنن. یک مشاغلی داشتن، مغازه‌ای داشتن، اون رو مثلا 2 سال پیش تعطیل کردن همین در شهرهای ساری و اونها دیگه از خونه کار می‌کنن، ولی ریختن در خانه‌ها و دنبال مدرک میگشتن که حتی اون کارها رو هم تعطیل بکنن.
خانم ثابتی، در سالهای اخیر ما میبینیم که باهائیان در شهرهای مختلف در مورد حتی گورستانهای خودشون هم با مشکلاتی مواجه هستن و گویا جدیداً در شهر سنندج هم این مشکلات تشدید شده. چه اطلاعی در این زمینه شما دارید؟
در حدود 18 سال پیش به باهائیان یه زمین بسیار خشک و بی آب و علفی داده شد در نزدیکی کوهستان در بر جاده که اونها بتونن مردگانشون رو اونجا به خاک بسپارن. در این مدت 18 سال باهائیان از این زمین مواظبت کردن، در حقیقت گیاه کاشتن، به زیبایی اونجا رسیدگی کردن، یه ساختمان کوچیکی درست کردن که بتونن بستگانشون و مردگانشون رو طبق قوانین باهائی بشورن و به خاک بسپارن. منتها حالا بعد از 18 سال با اینکه جواز این زمین رو به باهائیان داده شده، مشکلاتی برای باهائیان سنندج پیش اومده و میخوان الان این در دادگاه هستش که این طور که به نظر میرسه میخوان این زمین رو بگیرن، قبرها رو خراب بکنن، بولدوزر بندازن، سنگها رو بشکنن و جامعه باهائی بسیار نگران این مسئله هستش، برای اینکه این دیگه نهایت بی‌انصافی هست. دولت ایران ادعا میکنه که به باهائیان کاری نداره، اگر که کار خطایی کردن اونها رو مورد حمله قرار میده، ولی سوال اینجا پیش میاد که باهائیان واقعا مردگان چیکار کردن، یعنی چه خطایی ازشون به سر زده یا چجوری باعث تهدید امنیت ملی بوده.
یک گزارش دیگه هم بشنویم، بعد میریم کم کم وارد بخش دوم میشیم، در مورد مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل در پایتخت اردن. در حالی این مذاکرات به پایان رسیده که هنوز نتایج این مذاکرات به درستی معلوم نیست و طرفین ارزیابی های مختلفی از اون دارن. از مراد ویسی بیشتر بشنویم.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت مذاکره میان مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی به بن‌بست نرسیده است. خانم اشتون که بعد از ملاقات با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان پایتخت اردن سخن می گفت، افزود هنوز به مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها امیدوار است. این در حالی است که پیش از این محمود عباس گفته بود مذاکره درباره مرزهای آینده دولت فلسطینی با اسرائیل بی نتیجه مانده است. با این وجود خانم اشتون گفته محمود عباس به این میاندیشد که چگونه در مذاکرات راهی به جلو پیدا کند. خود محمود عباس نیز گفته موضوع مذاکرات فلسطینی اسرائیلی را هفته آینده و در نشست اتحادیه عرب در قاهره به مشورت خواهد گذاشت. کاترین اشتون پیش از آن که برای دیدار با محمود عباس به عمان برود، چهارشنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و مذاکره کرده بود. آقای عباس نیز همان روز به منظور مذاکره با عبدالله پادشاه اردن راهی عمان شده بود. این آمد و شدهای سیاسی و دیپلماتیک در حالی است که مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی از 3 هفته قبل تا کنون در 4 نشست غیر رسمی در عمان درباره راه‌های احیای مذاکرات بین طرفین گفتگو کردند. اما این مذاکرات به نظر می‌رسد هنوز به نتایج ملموسی نرسیده است. از سوی دیگر گروه 4 جانبه شامل اتحادیه اروپا، سازمان ملل امریکا و روسیه تا امروز پنجشنبه به طرفین اسرائیلی و فلسطینی مهلت داده بود تا پیشنهادهای خود را در زمینه مسائل مرزی و امنیتی در اختیار این گروه قرار دهند.